بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصة فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مورد قسم دوم از حقوق که عبارت بود از حقی که قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست، فرمودن چنین حقی را نمی شود عوض در باب بیع قرار داد و دلیل بر این مطلب را همون دلیلی که در قسم اول قائل به عدم جعلها عوضن فرموده ان همون دلیل قرار دادن، یعنی در قسم اول و دوم دلیل بر عدم جواز جعل حق را به عنوان عوض یک چیز است و اون این است که به هر حال بیع یک نوع تملیک سلطنت تملیک است و این تملیک اقتضا دارد سلطنت هر یک از طرفین را بر عوضه بایع سلطنت بر سمن پیدا می کند بعد از بیع و مشتری سلطنت بر مبیع پیدا می کند و قوام سلطنت به دو طرف است، شخص واحد نمی شود به اسلام مسلط و مسلطون علیه باشد. اگر کسی حقی را که قابل نقل نیست ابتیاع کند لازمش این است که دو طرف سلطنت فرد واحد باشد و همچنین حقی که قابل اسقاط نیست که قسم اول بود. خب بیان و فرمایش ایشان را به صورت مفصل عرض کردیم، اشکال صاحب کفایه را بر ایشان عرض کردیم، این اشکال عدم ورودش را بر فرمایش شیخ اون را هم عرض کردیم، بیانات بعضی از اکابر را هم عرض کردیم، نهایت باز ممکنه در آخر بحث اشاره کنیم. و اما عمده فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که بعد از رد ایراد صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشان میان سراغ مرحوم شیخ که آیا فرمایش ایشان رو میشه قبول کرد یا نه. لذا سه اشکال بر ایشان دارن. اشکال اولی که ایشان بیان فرموده ان این است که ما از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه این چنین استفاده میکنیم که درست هم هست. فرمایند سلطنت درش معنای اضافه و نسبت وجود دارد و لذایشان فرمودن دو طرف دارد مسلط و مسلطون علیه. سلطنت باشد و یک از دو طرف نباشند این معنا ندارد، چون قوام سلام علیکم و رحمت الله اضافه به به دو طرف هست، به مضاف و مضاف الیه هست در اضافه مقولیه. پس سلطنت بدون مسلط و مسلط علیه معنا ندارد. این از کلام ایشان استفاده شد. نکته دومی که از فرمایش شیخ رضوان الله علیه به دست میاد این است ایشان به مجردی اینکه سلطنت را از مقوله اضافه می دانند حکم فرمودند به این که باید به دو طرف متقوم باشد، چون قوام اضافه به دو طرف است و نمی شود شخص واحد هم مسلط باشد هم مسلطون علیه. اینم نکته دوم بود که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود، چون همین که فرمودن محال است قوام دو طرف به شخص واحد، معناش این است که اولا سلطنت اضافه هست و ثانیا قوام اضافه به دو طرف اضافه هست و فرد واحد نمی شود کار دو طرف را در باب اضافه بنماید. خب این که فرمودن سلطنت درش مفهوم اضافه هست، فرمایش درستی است. و این که فرمودن قوام اضافه به دو طرف است و نمی شود در یک جا جمع بشود، این کلیت ندارد، برخلاف اون چی که مشهور است. چون در باب تقابل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمان مشهور در نزد حکما این است که تقابل به تضاعف مانند تقابل به تضاد در این جهت مشترکن که دو طرف متضاد چطور قابل اجتماع نیستند، دو طرف متضاعف هم قابل اجتماع نیستند. اینچنین استفاده کردم سلام علیکم. و حال این که این بفرماید به کلیتها قابل قبول نیست، این مقاله‌ای که معروف است اندل حکما کلیت ندارد. یه وقت است که دو طرف اضافه مثل علیت و معلولیت است، و واضح است که مفهوم علیت بدون علت و معلول فهمیده نمی شود. قوام علیت به دو طرف است، علت و معلول. قوام معلولیت به دو طرف است، معلول و علت. یا اگر بین دو شیء تضاعف به نحو تقدم و تأخر بود، اولیت و آخریت بود، اولویت و عدم اولویت بود، اینجا در مورد اولیت و آخریت که تقدم و تأخر است، در اینجا باز اجتماع این دو طرف در شیء واحد قابل فرد قابل جمع نیست. نمیشه شیء واحد از جهت واحده هم اول باشد و هم آخر باشد، هم اولا باشد و هم غیر اولا باشد. پس بنابراین چه به نحو سبق الوهوق باشد، چه به نحو اولیت و آخریت باشد، چه به نحو اولویت و عدم اولویت، اینا قابل اجتماع نیستن. و نظر مشهورم که گفتن این قسم از تقابل قابل اجتماع نیست، عمدتاً به این قبیل از امور توجه فرمودن که قائل شدن قابل اجتماع نیست. و حال اینکه ما داریم که بین دو شی تضاعف باشد و در این حال اجتماع اونها اشکالی نداشته باشد، شما می فهمان مثل عالمیت و معلومیت. مثلا در علم نفس، حالا بنده این توضیح را عرض می کنم، در علم نفس به ذات عالم چیست؟ نفس انسان هست. معلوم هم چیست؟ بازم خودشه. یا در محبیت و محبوبیت، انسان حب نفس دارد، حب ذات دارد. حق تبارک و تعالی یحب ذاته فیحب آثاره. خب در اونجا محب چیست؟ خود حق تبارک و تعالی. محبوب چیست؟ باز خود ذات پروردگار عالم. در انسان هم محب کیست؟ خود انسان. محبوب کیست؟ خود انسان. پس ببینیم در باب عالمیت و معلومیت، محبیت و محبوبیت و امثال اینها از اموری که باز مفهوم اضافه درش هست، معذالک اجتماع دو طرف در شخص واحد اشکالی ندارد. حالا مسئله اختلاف جهت رو معنا نکنید، ما میگیم از اون جهتی که، یا مثلا فرض کنید اتحاد علم و عالم و معلوم، اون خودش اقوا شاهد است که انتزاع مفهوم عالمیتی کردیم. ما از چی انتزاع کردیم؟ از عنوان عالمیه، عالم و ذات معلوم. این عنوان عالمیت و معلومیت رو انتزاع میکنیم، با اینکه این عنوان عنوان اضافه هست، چون عالمیت بدون عالم و معلوم معنا ندارد، ولی معذالک اجتماعش اشکالی ندارد. حالا در ما نحن فیه، حالا در مواردی که بین دو طرف اختلاف در وجود هست، اونجا اجتماعشان جایز نیست، این ضابط کلی. و اونجایی که استحالهی در اجتماع وجودی ندارند بلکه به وجود واحد موجودند، در اونجا نه تنها که اشکالی بسام ندارد، باید هم این چنین باشد. لذا در مثل عالمیت و معلومیت اختلاف در مفهوم دارد، و الا در مصداق همون حقیقتی که عالم است همون معلوم هم هست، همونی که محب هست محبوب هم هست. این چنین. حالا در ما نحن فی، بعید نیست که می‌فرماید ملکیت حقیقی از همین قبیل است، یعنی مثل عالمیت و معلومیت است. مالک، مالک حقیقی اوست، مملوک هم اسماء و مظاهر اسماء و صفات اوست، چون چیزی از دائره اسماء حق سلام علیکم خارج نیست. پس بنابراین مالک اوست، مملوک هم به یک معنا اوست. سلطنت هم می‌فرمایند همینطور، سلطنت مثل ملکیت حقیقیه بعید نیست که از قسم دوم باشد، یعنی اجتماع اینها در خارج در وجود واحد اشکالی نداشته باشد. خب پس اگر این چنین شد که از قسم دوم بشود، اولین اشکال بر مرحوم شیخ انصاری واضح است که مجرد بودن سل به اصطلاح بی از قبیل سلطنت طرفین بر عوضین، ولو سلطنت را ما سلطنت حقیقیه بدانیم دیگه، بالاتر از این که نیست. می‌فرمایند از قسم دوم است که اختلاف در وجود ندارند، فقط اختلاف مفهومی است بین اینها. چرا؟ می‌فرمایند برای خاطری که معنای سلطنت این است که مسلط قاهر بر مسلط علیه باشد. آیا لازمه این قاهریت بر مسلط علیه انفکاک وجودی مسلط با مسلط علیه است؟ نه، انسان وجدانن مسلط است بر نفس خودش، یعنی احاطه وجودی دارد بر نفس، پس بنابراین نفس او خارج از دائره وجود انسان نیست، بلکه اصلا اساسا وجود او و وجود نفس یک چیزه. خب انسانی که مسلط است بر افعال صادره از خودش و اقوال صادره از خودش در دائره افعال اختیاری در نظر بگیرید، خیلی واضحه مسلط کیست؟ نفس انسان. مسلط علیه چیست؟ باز نفس انسان. چرا؟ چون اون افعال از نفس صادر می شود، اقوال از نفس صادر می شود. پس در اینجا فقط اختلاف در چی دارند؟ در مفهوم. مفهوماً دو عنوان مغایرند، اما به لحاظ وجود در خارج به یک وجود موجود شدند. یعنی همون نفسی که مسلط است بر افعال اختیاریش، همون نفس مسلط علیه است، چون فعل انسان که جدای از انسان نیست، عرض قائمه به نفس است. پس بنابراین نفس مسلط است و در این حال مسلطان علیه هم هست. درسته؟ یا باشه اون جهت در ذهن، ولی در حسب وجود، چون بحث اختلاف در وجود بود، به حسب وجود به وجود واحد موجود شدن، لذا ما اشاره میکنیم که مسلط در این افعال اختیاری کیست؟ میگیم نفس. مسلطان علیه چیست؟ اونم باز نفس. پس نفس به لحاظ این که قاهر بر فعل خودش هست، لذا میشد مسلط. و چون افعال متقوم به او هستند و همون نفس قاهر بر اون به اصطلاح حقیقتی است که فعل از او صادر میشود، پس میشود مسلطون علی. چون فعل انسان که از غیر انسان صادر نمیشود، فعل صادر از زید، صادر از زید است نه از امر. نفس زید مسلط است بر افعال اختیاریش، افعال اختیاری هم از خود زید صادر می شود، پس بنابراین مسلط و مسلطان علیه به یک وجود موجود شده اند. مثل باب علت و معلول نیست که دو وجود مغایره با یک دیگر هست. وجود علت در نهایت غناء ذاتی و معلول در عین فقر محض چقدر تفاوت وجودی است در اونجا. اونجا نمیتونیم بگیم یک حقیقت واحده هم علت باشد هم معلول باشد. چرا؟ چون دو وجود مغایر با یک دیگر است، ولی اینجا دو وجود مغایر نیستن.
یعنی شما این بحث رو تطبیق نیست صفات ذاتی
من کار با اون ندارم، عرض بنده اینه طبق فرمود این هر جا اتحاد در وحدت در وجود باشد، یعنی وجود مسلط همون وجود مسلطان علیه باشد، اختلاف بل اعتبار باشد، اینجا چه اشکالی دارد؟
که دو جور میتونه باشه، وجود واحد بسیط الحقیقه.
نه 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 اون مهم نیست، نه 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 اون لازم نیست. بله نفسم آقا، نفسم فی وحدتها کل القوا هست دیگه، به اونجا نکشانیم. ولی معاشق بگی حالا متاسفانه یا خوشبختانه آوردن در این مطالب، مجبوریم این عرض بکنیم، در اون جهت فرقی نمی‌کنه. بلا وجود در نفس اصلا قابل قیاس با وجود حق تبارک و تعالی نیست. این وجودی که عین فقر است و اون عین غنا هست، اصلا غنا ذات اوست و ذاتی او. این اوله. مالکیت حقیقی چی بود آقا؟ مالکیت حقیقی هم عبارت بود از واجدیت مالک نسبت به مملوک. خب اگر شما به عنوان مالکیت هم در نظر بگیرید، یعنی همون جوری که در اینجا سلطنت مسلط و مسلطان علیه به وجود واحد موجود بودن و همین موجودیت به وجود واحد ملاک اون چیزیست که برخلاف فرمایش شیخ انصاری که همیشه این چیزی نیست که باب اضافه متقوم به دو موجود مغایر با یکدیگر باشد، مثل باب علیت و معلولیت. ایشان میفهمند مسلط و مسلطان علیه باید دو شخص باشن، نه در باب اعتبارات نمیده. لذا محکم مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن به میدان، میفهمم اصلا در باب امور حقیقی این رو میگیم. لذا میفهمم همون جوری که در سلطنت حقیقیه با مثالی که عرض کردم میشود دو طرف به وجود واحد موجود بشوند، در مالکیت حقیقی هم همین حرف رو میشود زد. چون مالکیت حقیقی غیر از احاطه مالک بر مملوک وجودن و وجدانن چیزی دیگری نیست. خب در اینجا مالک چیست؟ مالک حقیقی نسبت به وجود خودش واضح است که وجدان دارد. در این حال اون چرا هم که زمام امر او به ید اوست، بر او هم احاطه وجودیه دارد. پس می شود به اصطلاح دو طرف مالکیت حقیقیه ایزن شخص واحد باشد. پس این حرف کلیت ندارد که ما هر جا به مجرد این که شنیدیم عنوان اضافه را فوراً حکم بکنیم به این که این به اصطلاح قابل اجتماع نیستن دو طرف در وجود واحد. ثانیاً آقا، پس اولا در خود سلطنت حقیقیه مثل مالکیت حقیقیه اتحاد در وجود دو طرف را که در وجود واحد جمع بشن میفهمید کی گفته است که محال است، بلکه در باب اضافه ما دو قسم داریم. یک قسم از مقوله اضافه است که دو طرف که به دو وجود مغایر موجودن قابل اجتماع نیستن. این هم که شنیدین که یکی از اقسام تقابل به نحو تقابل به تضاعف است، این چنین نیست که همه موارد اون کلام درست است. ما یک قسم از تقابل به تقابل تضاعف داریم، ولی اینجوری نیست که هر جا باب اضافه بود و تضاعف بود تقابل باشد. دقت کنید، اینجوری نیست که هر جا به نحو تضاعف بین نسبت بین شیء عین باشد حتما باید به نحو تقابل باشد. خیلی تقابل بر بعضی از اقسام که کلیتا اشاره کردن که اختلاف در وجود دارند به نحو تقابل است. اگر اختلاف در وجود نداشته باشند، با اینکه تضاعف هست اما تقابل نیست، ولذا میشه در وجود واحد جمع شون. میفهمن از این قبیل است محبوبیت و محبیت، از این قبیل است عالمیت و معلومیت، از این قبیل است مالکیت حقیقی و مملوکیت، سلطنت حقیقی و مسلطون علی. آزا اولا باشد در این حال عرض، لذا برای دفع این تو شبهه عرض کردم و این توهم که بله یک قسم از تقابل تقابل به تضاعف است که در اقسام اضافه ما تقابل رو میبینیم، اما اینجوری نیست که هر جا اضافه شد حتما از قسم تقابل باشد بلذا توضیح دادیم. هذا اولا. و ثانیا بر فرض این که ما تنزل کنیم از این حرف اول و بگیم نه آقا در همه اقسام به اصطلاح تضاعف تقابل هست و متقابلان در امور حقیقی قابل اجتماع نیستن، از این مواردی هم که ذکر کردیم رفعیت کنیم، بگیم نه همون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. اشکال دوم این است که ما در باب وجودات حقیقیه، یعنی چیزهایی که وجود واقعی دارن در خارج، این حرف رو میپذیریم ولی در اعتباریات نمیپذیریم. این جواب دوم مرحوم شیخ همون کلامی است که نوعاً اکابر و محققین در رد فرمایش مرحوم شیخ فرمودن. این دیگه اختصاص به مرحوم شیخ ندارد. بیان اول فقط مرحوم شیخ در رد شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن، دیگران این بیان را ندارن. که اگر ما تنزل کنیم بگیم نه اگر سلطنت حقیقی شد باید مسلط غیر از مسلطون علیه باشد، نمی شود مسلط و مسلطون علیه شیء واحد باشد، این قسم اول از حقوق و قسم دوم اگر بنا باشد مورد معاوضه قرار بگیرند لازم می آید، چون قابل نقل نیستند دیگه، مشترک هر دو همینه که قابل نقل نیستند، پس باقی می مانند در ملکیت همون ذوالحق، در سلطنت همون ذوالحق. بیعم که واقع شد باید سلطنت پیدا بکنند هر یک از طرفین بر طرف آخر. خب نسبت به این عوض که فرض این است که حقی است که قابل نقل نیست، هم ذوالحق مسلط است چون حق اوست و هم مسلطان علیه هست به واسطه بیع، چون برز بر این است که بیع انجام شده است و او رو نقل داده است به طرف مقابل. و هذا اشکالی این است که لازم میاد دو طرف سلطنت شخص واحد باشد. جواب دوم این است که این فرمایش شما در امور حقیقی قابل قبول است، اما در اعتباریات که خفیف المعونه هستن هیچ اشکالی ندارد که دو طرف مسلط و مسلطان علیه در وجود واحد باشند و تغایر اعتباری بما انهما اعتباریان مشکل را حل کند، چون عنوان مسلط بنابر این فرض امر اعتباری می شود، عنوان مسلطان علیه هم امر اعتباری می شود. و لذا آمدن در مسئله بیع دین علی من هی له از همین راه وارد شدن که آقا این بیع اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که عنوان مالکیت مالکیت اعتباری است و اثر این مالکیت هم غیر از به اصطلاح براءت ذمه شخص هیچ اثری دیگری ندارد، و سقوط دین علی من هی له از کسی که علیه دین اثر دیگری در این بیع نیست، فلذا اشکال و محذوری نخواهد داشت. اینجور حل کردن. چرا؟ چون می شود شخص واحد به یک اعتبار مسلط باشد و به اعتبار دیگر مسلطون علیه. در امور اعتباریه این اختلاف جهات مشکل را حل می کند. این یک به اصطلاح جواب دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادند. حالا در اینجا یک مقداری فرمایشی که ایشان دارن با بیاناتی که بزرگان به از همین راه وارد شدن تفاوتی دارد، و اون اینه که وجه این که چرا در مثل بیع دین علی من هی علیه این اثر را دارد که به مجرد تحقق بیع اثر این بی نسبت به این آقای مدیون سقوط ذمه اوست از دین. گفتن اینجا این شخص مالک چی شده است با این بی؟ بیعی که نسبت به دین او واقع شده است، مالک مافی ذمته شده است. یعنی بعد از آنی که این آقای مدیون اقدام به این معامله می کند و دین خودش را از طلبگار می خرد، ثمره این بیع این است که دین او چی می شود آقا؟ تنه او ادا شده است و ذمه او که مشتغل به این بدهی بود فراغت پیدا می کند. پس اثر این بیع غیر از تفریق ذمه او از دین و ابراء ذمه او از دین اثر دیگری ندارد از سایر آثار ملکیت. حالا در اینجا همون جوری که در بیع دین علی منهی علی بیع را صحیح دانستن و ثمره این بیع عبارت است از سقوط دین این آقای مدیون، دقت کردین؟ در باب ملکیت هم همین حرف را بزنن که بگن این بیع نسبت به حق صحیح است و مالکیت این حق غیر از سقوط او ثمره دیگری ندارد. یعنی وقتی من علیه الحق مالک این حق شد، ثمره این مالکیت سقوط این حق است که با این حق قبلا میشد بر او سلطه پیدا کرد، با سقوط این حق دیگه سلطه اون شخص مسلط از این مسلطان علیه رفع میشود. اینطور حالا در اینجا این نکته که مرحوم عاشق فریدن در این بیان و در بنده در اثر هیچ یک از بزرگان این را ندیدم، همینه. این را دقت کنید به درد میخوره، چون نظائری در از این مطالب در فقه هست گاهی و اثر دارد. میفرمایند که در اصل این مطلب که با این اعتباری گرفتن سلطنت و نتیجه این ملکیت اعتباری سقوط حق از من علیه الحق باشد، یعنی رفع سلطه بر این آقای مسلطان علیه باشد، نظیر بیع دین علی من هی علیه که رفع تفریق ذمه من علیه دین بود از دین، آیا اصل این حرف گفتنی هست یا نه؟ این کلام را اصلا ما میتونیم قبول کنیم؟ میتونیم این را بپذیریم؟ در این اشکال میکنن، میفرمایند اجمال اشکال را عرض بکنم ذهنتان آماده بشود، تفصیلش انشاءالله فردا. خوب دقت بفرمایید. میفرمایند شما چه چیزی را ادعا دارید؟ میگید ادعای ما این است که به واسطه این بی این آقا مالک میشود اون دین را. اثر این مالکیت غیر از سقوط دین چیز دیگری نیست، قابلیت برای سایر آثار دیگه ندارد، چون آثار مالکیت یکی دوتا که نیست. شما در اثر مالکیت نسبت به این دین و کذالک در حقم همینطور، این حرف طبقا نعل به نعل میاد اونجا، اثر این مالکیت من علیه الحق غیر از سقوط حق چیزی دیگری نیست. میفرمایند پس بقائن این مالکیت غیر از سقوط حق یا دین اثر دیگری ندارد و معقولم نیست برای او اثر دیگری. میفرمایند اگر چیزی قابلیت بقا را ندارد، قابلیت حدوث را هم ندارد. بین عدم قابلیت در بقا با عدم تحقق او حدوثاً ملازمه میدانند مرحوم شیخ رضوان الله علیه. لذا میفرمان همون جوری که شما میفرمایید به مجرد مالکیت آنمائیه دین ساقط میشود، فقط اثرش این است که چون تا مالک نشود که اسقاط معنا ندارد، او که ابراء نکرده است بر اساس مالکیت دین را میخواد ساقط کند، و این تا مالک شد چه ترتیب اثری میتونه داره؟ سقوط دین. اینجا هم تا مالک حق شد چه اثری میشود بر او مترتب شود؟ سقوط حق. میفهمن اگر قابلیت بقا را ندارد لعدم معقولیت البقا، پس قابلیت حدوث که اولین وجود هست را هم ندارد. نباید بگیم که ما به واسطه این بی بتوانیم چنین مالکیتی را نسبت به دین یا نسبت به این حق برای مدیون در اونجا و من علیه حق در اینجاست قائل بشویم. این خلاصه ای کلام است. این بیان مرحوم عاشق رو دقت بفرمایید، ببینیم میتونیم این فرمایششان قبول کنیم یا نه. انشاءالله فردا و صلی الله علیه و محمد.